أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين شهد رو حضرت امام شهدای اسلام شهدای انقلاب شهدای مدافع عرب سلامتی رهبر اعظم صلوات دیگری نت بفرمایید دستبندی کردیم مواد غذایی که وارد بدنمون میشه به غذا دوا غذا دوا و دوا غذا گفتیم غذا اون چیزیه که وقتی وارد بدن ما میشه بدن ما از او تغذیه میکنه در واقع بدن ما رو اون شی رو اون غذا تأثیر میگذاره و اون چه که اون غذا داره رو مال خودش میکنه در جهت انجام فعالیتاش رشد و نموش هیچ تأثیر بدی رو بدن من نمیگذاره مگر اینی که ردی الکیموس باشه یعنی بازم اونو غذای خودش میکنه برای فعالیتاش استفاده میکنه برای جزء عضو شدنهاش استفاده میکنه چون خلطه ولی این عضوی که درست میکنه عضو خوبی نیست این فعلی که از این شیء که غذا هم هست ایجاد میشه این فعل خوبی نیست فعل خوب از صالح الکیموس کیموس برمیاد و فعل بعد از غذای ردیول کیموس کی میگه اینو؟ قرآن میفرماد چی میفرماد قرآن؟ به پیغمبر مکرم اسلام کلو من طیبات و عمل و صالحات غذای نیکو بخور عمل صالح انجام بده اگر کلو من خبیثات شد کلو من ردیعات شد عملی که ازش برمیاد چی میشه؟ این طور نیست که شما بگی که مثلا تو قرآن که نیومده که عمل صالح فقط و فقط مثلا حصر اومده باشه از قضای صالح برمیاد و چون مثلا حالا اینطوری نیومده اینطور نیست در واقع حکم قرآنی حکم ارشادیه یه حکم عقلی ما داریم قبلش یه حکم تجربی داریم قبلش ما یه چیزی تو فلسفه یاد گرفتیم و با همدیگه هم گفته او کردیم چیه اون قاعده؟ یه قاعده از سنخیت و علت و انزمام نمیشه که شما هر چیزی میخوای باشی بعد اون عملت یا اون رفتارت یا اون اتفاق که رقم میزنی هیچ ربطی به اون چی که هستی نداشته باش از کوزه همان برون تراود که در روز یا آیه قرآن فهمد کلون یعمل و علا این شاکلت چیه؟ این کوزه چیه؟ این داستان چیه که ما عملمون از او برخواسته است آقا این آدم دست خودش نیست فوش میده بد و بیرا میگه زبونش تنده اذیت میکنه بقیه رو چرا؟ بالاخره باید از یه جای این قلقلک بشه مثالش رو زدم براتون مریض میارم شما بچه از دبستانش مثلا نامه دادن یا اومده نوبت گرفته که آقا این بچه بیش فعاله باید ریتالین بخوره شما دوایی داری درمانی داری بررسی که میکنی میبینین بچه مثلا بیش فعاله چون کاکاو میخوره خب یه شیء تلخی که رداعت داره وارد بدن این شده حرارت قلبش رو به شدت بالا برده آرامش رو از این شخص گرفته نتیجه طبیعیش چی میشه بیقراری یا مثلا انگل تو رودش داره انگل تو معده‌اش داره نتیجه وجود انگل ضعف هضم نتیجه این ضعف هضم فساد غذا نتیجه فساد غذا بخارات فاسد یا ردی به سمت قلب و سر و این داستانا نتیجهش افعالی که باید ببینی میبینی بچه هست جلوی ما نشسته قرار نداره همینطوری جم میخوره اصلا نمیتونه یه لحظه بشینه هیچ قرار نداره چرا اینطوریه؟ خب یه چیزی تو روده های اون روزا میگفتن کرم داری نمیتونی بمون. الان هم میگن که گفتن میگن کرم داری. این واقعیت بود، انقدر این حرفا طبیعی و بدیهی بود اون زمان. آقا خب انگل تو وجودش هست دیگه، تو رودش تو معدش انگل هست. بعد قدیم هم جالب بود، میگفتن بهداشت را همه بچه ها کرم دارن، همه بچه ها میگفتن کرم دارن و انگل دارن و اینا، بخاطر این که بهداشت را هست. الان دیگه نمیگن، الان بهداشت این کار خیلی زیاد شده، بعد دیگه هیچ کس کرم نداره. واقعا همینطوره، پس را بیش فعالا بیشتر شدن. کی گفته کرم نی؟ بله آزمایشگاهی که حالا همشون اینطور نیستن، اما کسایی که پیش ما اومدن اینطوری گفتن، گفتن ما اگر چقدر پول به ما میدن که بشینیم ادرار مدفوع ملت رو بررسی بکنیم. گفتم ای بعد چی کار میکنی؟ چطوری پازیتیو نگاتیو نمیزنی؟ گفت میریزیم رندوم میزنیم. از ماشکا بعد این طور هم مثلا تو اسفان و تهرون های نه این طور هم، بقیه جا این طوری نیستن. همینطور میزنیم مثلا انگل مثبت منفی، خوششون نمیاد مردم بفهمن انگل داره به چشون دیگه نمیان آزمایشگاهمون. اگر بهداشت زیاد شده و انگل نیست، پس این همه بیقراری که ما میبینیم تو این بچه ها و عدم آرامش و این ثباتی که ندارند، و از اون طرف بزرگ هم همینطور، یا من دست خودم نیست، فکرم آروم نیست، دست خودم نیست، همینطور آشوبم، تمرکز ندارم. پس از کجا در اومد؟ یکی از پایه هاش داستان انگل. یکی از پایه هاش انگل چیزی رو درست میشه؟ یکی از داستانش غذاهای رادیال کیمز. وقتی پنیر پیتزا میخوری باید منتظر باشی انگل به وجود بیاد تو معده و رودت؟ باید منتظر باشی، نمیشه که نه نیست، همچین چیزی نیست. وقتی مرتب آدامس میجوی باید منتظر انگل باشی. این حالا این سیرش به ما ندا که چجوری آدامس جویدن انگل درست میکنه، پنیر پیزا چجوری انگل درست میکنه، یا هر کدوم از این پارامتر. بچه ای که مثلا علت دوام ژله میخوره، دوست داره ژله خوبه، ژله میخوره، نمیدونم با غذاش مرتب آب فراوون میخوره یا از نوشیدن صنعتی استفاده میکنه، انواع نوشیدن صنعتی، آب میوه ها یا نوشابه ها، این باید منتظر انگل باشیم تو بدنش. خب پس برگردیم به بحثمون، غذا، غذا دوا، دوا غذا و دوا، دوای مطلق. یاد گرفتیم این چهار تا دست رو داریم. اونچه که ما باید بخوریم غذاست، یا اگر قرار شد غذا دوا بخوریم گفتیم کدوم دستش رو باید بخوریم؟ خب غذاتش بیشتره. اون که اول رو بخوریم دیگه، سعی کنیم سمت بقیهش نریم، چون غذا اون چیزی بود که وقتی وارد بدن من میشد من روش تأثیر میگذاشتم و هر کاری دلم میخواست برش باش انجام میدادم، از تنمیه خودم، از تغذیه خودم، از انجام فعالیت ها. و دوا اون چیزی بود که وقتی وارد بدن من میشد اون هر کاری داشت دوست داشت تو بدن من انجام میداد و کیفیاتی من رو موردی تغییر قرار میداد، مورد حمله قرار میداد، تغییری ایجاد میکرد توش. خب حالا یه ذره الان برامون واضحه که چرا تأکید میشه آقا ادویه زیاد مصرف نکنید، چون دواست اغلب اینهایی که ما استفاده کنیم، یا دوای مطلقه یا دوا غذاست. نتیجه استفاده از اینها چیه؟ بدن من کیفیاتش علت دوام داره تغییر میکنه، یا داره گرم تر میشه یا خشک تر میشه، اغلبا به این سمت میره. خب بره چه اتفاقی میفته؟ ضعیف میشه. بدنی که علت دوام داره مقهور میشه ضعیف میشه، سیستم ایمنیش میاد پایین. در نتیجه اگر یک عامل خارجی یا یا یک بیماری ایجاد شد، این آدم زودتر مبتلا میشه. چرا؟ چون بدنش ضعیف. کی باید مقابله بکنه با این بیماری؟ سیستم ایمنیش باید مقابله بکنه با این بیماری. میگن تو چرا مثلا ماسک نمیزنی؟ اون جلساتی واکسن مفصل صحبت کنم. آقا سیستم ایمن ده قوی کن، ماسک نزن. چجور سیستم ایمن رو قوی کنم؟ اول ضعیفش نکن. همینطوری فل بداهه بدنی ما، سیستم ایمنیش قویه. ما را که خلقمو نکرده من که بمیریم که سری. ما یه طول عمر داریم و یه سیستم ایمنی قوی هم داریم. چجور این سیستم ایمنی قویش نگرش دارم ضعیفش نکنم؟ پله اول آقا انقدر ادویه نخور، دوا نخور. دوا خوردی سیستم منیت؟ آقا نه ما میخوریم فلفل آنتی اکسیدان داره، نمیدونم ضد سرطانه، ما میخوریم قوی بشیم. ما سیر میخوریم قوی بشیم، سیر میخوریم که مریض نشیم. اولین چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه اینه. دوا رو برای چی استفاده میکنن؟ برای بیماری دیگه، به هم بلدیم. دوا رو برای بیماری استفاده میکنن، دارو رو برای بیمار استفاده میکنن. چه دارویی برای چه مرضی ساخته شده؟ ما دارویی داریم که برای همه امراض باشه، از دم تا دم، یعنی بتونه مرض گرم رو درمان بکنه، در نهایت گرمی بتونه مرض سرد رو هم درمان کنه، در نهایت سردی مرضی تر رو هم. یاد گرفتیم دیگه مرض از همینا درست میشه دیگه. مرضی تر رو هم درمان میکنه، در نهایت تری. مرضی خشک رو هم درمان میکنه، در نهایت خشکی. میتونه همچین چیزی داریم ما؟ حتما شاید اگه خیلی علمی باشیم میگه آره دیگه مرکب القواست. خب پدری پدر صحیح بعد هنه در میاره همچین داروی. نداریم همچین چیزی. که سوال خیلی ساده است. چه دوا میخوریم؟ وقتی مریضیم. چه دوایی رو برای چه مریضی میخوریم؟ خیلی ساده، لازم نیست طب بلد باشیم. میگیم هر مرضی دوای مخصوص خودش رو. چقدر وقت میخوریم؟ اونقدری که وفا کنه به درمان مریضیم. چقدر میخوریم؟ یاد گرفتیم مریضی درجه داره، درسته؟ مریضی درجه داره. شما چجور گفتی گرمای اون جلسه صحبت کردم دیگه، گفتیم گرما چند دسته میشه؟ 5 دسته میشد، درسته؟ درجه 1 درجه معتدل، 1 2 3 4 این شد 5. هر کدوم اینا چند درجه میشد؟ 3 درجه. مجموع همیشه چند درجه گرم؟ 15 درجه گرم میشه. 15 درجه از معتدل که درست کنی تا آخر آخرین درجه گرما که درجه 4 بود که میشد چی؟ درجه 4 سم میشه 15 درجه. گرما میشه 15 درجه. سرد میشه چند درجه؟ اونم 15 درجه. از معتدل تا معتدل هم 1 2 3، اون یکی هم 1 2 3، اونم 1 2 3، اونم 1 2 3، همش بخشی معتدل نه اون 4 تا. نه معتدل هم درجه بندی میکنن به 3 تا، 15 تا میشه. الان که فکرش هم نمیکنن از یه طرف نمیره، معتدل از 4 طرف میره. پس اونم اون جلسه ها گفتیم، گفتیم ما یه معتدل نداریم. گرمی معتدل، گفتیم گرم و خشکی معتدل، سرد و خشکی معتدل. معتدل هم همینطور. بله از هر طرفی بره توی بازه ای میگی نقطه که نیست، میگی این باز معتدله، این باز معتدله. قضا همشون مثل همه مثل هم نیستن توی بازه ای از مهم. مثلا برنج و گندم مثل همان جفتشون حدودی معتدل. مثلا اگه قرار بدی تو یکی از گرمی یا سردی هاشون، مثلا برنج رو بذاری تو سردا معتدل، یا تو گرما معتدل، در هر صورت توی باز قرارش دادی، در هر صورت توی باز قرارش. یا حتی اگه مطلق در نظر بگیر، بگی برنج سرد گندم گرم، ولی هر دو تاشون رو معتدل قرار میدی، یکیشون تو باز گرمی معتدله، یعنی همون اوایل تو باز اعتدال قرار داره. معل بس خیلی ساده از حرف که دارم زن یه جد ولی مختصات یه نقطه اون وسطش گذاشتیم، اسمش رو گذاشتیم معتده. یه مربع کشیدی دورش، این نقطه هم وسطی مربع، به این مربع میگی معتدل. واضح؟ واضح؟ نوازه؟ لا خواهر؟ واضح؟ یه کله ایته گمه یا نزی آرز. یه بار دیگه یه جد ولی مختصات کشیدیم، اون بالا نوشتیم گرم، اون پای نوشتیم، این ور نوشتیم خشک، این ور نوشتیم تر. این نقطه هم یه مربع کشیدیم، این نقطه وسطی این مربع است، اون چارخونه بالا یه دستی چپیه میشه چی؟ گرم و تره. تو مربع یا تو مربع؟ خب حالا از این نقطه تا اون زل آخرش رو 3 درجه کن، میشه 3 درجه اعتدال. حالا یه مربع بزرگ تر بکش دورش، اینم بذار درجه 1، اینم 3 قسم کن. یه مربع بزرگ تر درجه 2، بزرگ تر درجه 3، من دستم نمیرسه درجه 4، مردم دیگه اونجا من. نمشد درجه 4. حالا همش رو 3 قسمت کن، این تو گرما 3 درجه رفته باشه بالا، تو خشکی هم مثلا 2 درجه از این ور رفته، شده گرم درجه 3، مثلا شده درجه چند، مثلا میگی درجه 12 یا آره دیگه 12 میشه درجه چند؟ 12 بگیم چنده چند میشه؟ 3 3 3 3، یعنی سومه در قسمت سومه درجه سوم قرار داره، یا آخر سوم قرار داره. درست شد؟ آخر 3 میشه درجه 12. 12 چی؟ 12 گرمی. 12 گرمی از 15 درجه، این 12 تاشو داره. درست شد؟ مثلا میگی این درجه 3، امتا درجه 3 کلند از 15 درجه خواهیم تو معتدله، حالا درست آخر اعتداله ولی اعتداله. یا میگی درجه 4، درجه 4 یعنی اول گرم مثلا. درست؟ البته اون مدلی که گفتیم راحت ترش، میگی اول گرم، یا بگی مثلا دوم گرم در اول دوم گرم قرار داره، میدونی که این درجه 5. 15 درجه برای این است که خودت بفهمی این چقدر حرارت داره، چقدر. پس واضح که آقا ما یه اعتدال داریم، یه درجه بندی هم داریم که خب اینم همه که بخوام درجه بندی میشه 15 درجه، هر کدومش میشه 15 درجه. من اگر دارو خوردم، اولین اتفاق که رقم میزنم این که سیستم منیم رو ضعیف میکنم، دومین اتفاق که رقم میخوره اینه که من کیفیت هم جا به جا میشه. کسی که علت دوام فلفل میخوره، کسی که علت دوام فلفل میخوره داره درجه بدنش رو تو گرم میبره کجا؟ چند؟ فلفل کجاست؟ تو درجه بندی؟ تو گرم هاست؟ تو درجه 3؟ بعضی ها میگن دومی 3، بعضی ها میگن اولی 3، حالا پایین و بالا هم داره. حدودی درجهش مثلا همشه 10 تا 12، 10 11 12، درست شد؟ 10 11 12. خب خیلی حرارت بالاست. ما کجاییم؟ ما بینی 1 تا 3ایم، بینی 1 تا 4ایم، 1 تا 5ایم دیگه، طرف خیلی آتیشه. حالا فلفل میخوره، فلفل میخوره 6 درجه خودش رو گرم تر میکنه. حالا این گرم خوبه یا بده؟ خوبه که آقا گرم میشم. نکته، ما چند تا حرارت داشتیم تو بدنمون؟ یه حرارته غریبه، اینا یاد بگیرید، حرارت غریزیه، حرارت غریبه، غریبیه هم میتونیم که با اون بخونه، غریزی غریبه، درست شد؟ یا حرارت غریزیه و حرارت غریبه. حرارت غریزه کارش چی بود؟ هر کار خوبی تو بدنت میبینی مال حرارت غریزی است. هضم خوب داری؟ حرارت غریزیت خوبه. رشد خوبی داری؟ حرارت غریزیت خوبه. فعلت کامله، حرارت غریزیت خوبه. درست شد؟ هر چقدر حرارت غریزی اومد پایین، افعالت چی میشه؟ ضعیف‌تر میشه. ضعیف‌تر میشه تا ایشالله بیمیری شهید. اگه نمیری شهید میشی، یا اگه شهید نشی میمیری. در هر صورت ایشالله تیکه پارش خودت گفتم این هرچین هر رد اومد پایین افعالت سست میشه، کم میشه، ضعیف میشه. مثل کیا؟ پیر مردا. مثل کیا؟ ناقهین. مثل کیا؟ بچه ها. آقا بچه چه نمیتونه راه بره؟ هنوز حرارت غریزیش نتونست خودش رو خوب نشون بده. چرا؟ چون رطوبت مانعشه، برای همین نمیتونه راه بره. چه نمیتونه حرف بزنه؟ رطوبت مانع، رطوبت سر، رطوبت بدنش مانع، رطوبت لسانش مانع، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه راه بره، افعالش سسته. پیرمرد چرا نمیتونه بدوه؟ چون خورد میشه. اگه بدوه ها کلا یه دفعه داره میدوه زم میشه تمش خورد ها. پیر نشده یا فیلم زیاد نمیبینه؟ اصلا فیلم نمیبینه، خودم فیلمم. ثوابش بمونه و بعد دست این دمی در. خب هم دمی در خوبه. هر رت اومده پایین در نتیجه افعال سوس شده، کم شده، ضعیف شده و درد نمیخوره دیگه. تب میکنی افعالت خیلی خوب میشه، مثلا قوی میشی، زوندار میشی، زورت زیاد میشه، کار را میتونه انجام بدی، هرچی تب دن بالا تر بهتر، مثلا 40 درجه که تب داشته باشی دیگه خیلی خوبه. هر رته دیگه، این هر رت غریب است. هر رت ناشی از عفونته، هر رت ناشی از صده و انصداده، هر رت ناشی از شیء غریب است. درست شد؟ این نیست که هر وقت هر رت من تو بدنم زیاد شد پس من دیگه خیلی خوبه. حرارتی که فلفل درست میکنه از جنس حرارت غریزی است یا حرارت غریب است؟ غریبه. بدنت داره ضعیف میکنه، میزنه تو سر بدنت، میگه من هستم، من خودم چند درجه در حرارت دارم؟ 10 درجه. تو چند درجه حرارت داری؟ مثلا 4 درجه. تو بشین سر جات، دیگه کاری نکن، من هستم. نتیجه چی میشه؟ ضعفی بدن. 2، کیفیتی تو بدن جا به جا میشه به اسم حرارت که مال خودم نیست، برای همین عصبانیت از توش بروز میکنه، برای همین آستانه تحمل میاد پایین. خب آقا ما دیدیم مثلا یه سری مشکلات داشتیم، فلفل خوردیم، حل شده. یه سری مشکلات داشتیم، فلفل خورده، خب فلفل کارش چی بود؟ دوا بود دیگه، یه کیفیت جا به جا میکرد. مثلا تو یه سردی تو بدنت داشتی، یه عالم حرارت آوردی تو بدنت، این سردی مزمحل شده. کی این کارو کرد؟ دارو این کارو کرد. چقدر وقت نیاز داشت برای این کار؟ برای 2 بار خوردن، 3 بار خوردن، 1 هفته خوردن. بعدش داره چیکار میکنه؟ یه نکته داره دارو دیگه، ما بلدیم، گفتیم هر داروی ماله هر مرضی نیست، داروی خاص برای مریضی خاص. چقدر بخورم؟ ببین درجه یه مریضی چقدره، مزمنه، حادثه، طول زمان مرضت چقدره، همون قد باید دارو بخوری. چقدر از این دارو بخورم، یعنی کیفه، کم زمانیش، کم حجمیش، مقداریش چقدر بخورم، اونم باید درجه یه مریضی رو ببینم. اگه مریضی درجه 3 مثلا از گرمیه، بعد داروی درجه 3 تو سردی بد بدم. اگه از گرمیه از سردی بدم، از سردی از گرم بد بدم. اگه خشک شده بدنت رطوبت بد بدم، اگه رطوبت اومده زیاد بدن خشکت کنم. چند درجه خشک شدی؟ چند درجه گرم شدی؟ چند درجه سرد شدی؟ داروی درجه چند باید بد بدم؟ چقدر بدم؟ تا کی بدم؟ ببخشید این مشکلی که شما تو هضمت داشتی ناشی از چی بود؟ مثلا میگه من زنجبیل میخورم هضمم بهتر شده. سوال میشه اولا که هضمت به چه علت ضعیف شده بود؟ سردی باعث ضعف هضمت شده بود؟ رطوبت باعث ضعف هضمت شده بود؟ گرمای زیاد باعث ضعف هضمت شده بود؟ پرخوری باعث ضعف هضمت شده، زیاد میخوردی. عدم رعایت آداب هضم باعث ضعف هضمت شده. چی باعث ضعف هضمت شده؟ هیچ کدوم اینا رو نمیدونه، فقط میگه زنجبیل برای هضم. آقا خوردم بهتر شدم؟ خب بله بهتر، قاعده تمام شد، چون هاضمه، کارش هضمه، هر چی تو معده است. بقیه کارش چیه؟ بقیه کارش که ما کار نداریم، که ما یه کار داریم. این سبکی رفتاری، سبکی رفتاری کیه؟ طب جدیده. کار ندارم دیگه، رانیتیدین چه بلاهایی دیگه ممکنه سر تو بیاره. فقط 30 سال بعد میشه ممنوع. البته تو ایران 2 هفته ممنوع بود، بعد دارخونه دوباره آوردن. تو آمریکا ممنوعه هنوز. کار ندارم چه بلای دیگه به سر تو میاره. من میدونم الان این کار انجام داد، پمپی اسیدی تو را چکار میکنه؟ کنترل میکنه. حالا چه بلای دیگه سر این پمپ میاره؟ چه بلای سر کبدت میاره؟ چه اهمیتی داره؟ این سبکی رفتار یه غلط سبکی رفتار که ما کار نداریم این دارو چه بلای سر ما قراره بیاره، ما کار داریم. پس این همه علم برات چه تو این کتاب اومده؟ آقا سیر بخوریم برای کی؟ برای کرونا. چرا سفکسیم نمیخورین که کرونا نگیرین؟ سفالکسین نمیخورین؟ چرا هر مثلا هفته یه بار درز یه پنسیلین نمیرید بزنید؟ چرا؟ عقلتون حکم نمیکنه؟ عقلمون حکم نمیکنه که تا قبل از مریض شدن مثلا روزی دوتا دونه آدال کولت بندازیم بالا، صبح صبح میخوام بریم بالا، با بریم بالا ماشینا بریم مثلا یه دونه سرماخورده که بخوریم ما بریم صبح صبح بالا، همیشه خیلی شیکا مجلسی هپی سیر پوست میکنه قورتش هم میدم حضر آقا باورم که دهنم بونی میگه کلم بو میدی. این طرف میاد تو هست اومد که رد میشه یه مثل این فیلم آوا یه رایه یه بوی سیر بعض وقت هم با آبسل رندش میکنه با آبسل یه لذتی هم مره تا داره تعریف میکنه آب لیمو تازه اون تازه با خود کلی لیمو توش رندش میکنه دا عزیزم داری دلش باشد خیلی قشنگ در دلی یک سوخته اسیر قربانی سیر دوا غذاست. درجه دارویتش 10 خیلی ها بر هر رو میخوره. من رفتم از شمالیا پرسیدم، ها از یکی دو تا نه اینقدر از شمالیا پرسیدم تا یقین کنم آقا شما چقدر سیر میخوری؟ آقا سیر نمیخوری؟ اه بابا میگن شمالیا سیر میخورن. نه ما سیر نمیخورم. پس رطوبت زیاده اینجا اذیتت میکنه. من فاصله میریم کو، هفته یه بار دوباره میریم بالا کو. اه ورزش میکنین؟ آره ورزش میکنین. سیر نمیخورین؟ نه. یعنی میزان مصرفی ترشی سیر تو کلی دنیا رو که در نظر بگیریم جمع بزنیم راست اصفهان نیست. اصفهان بازم یخته بیشتر میخورن، کلا دارن سیر میخورن. سیر ترشی سیر، سیر تو غذا، سیر ترشی سیر، سیر سیر پودر سیر هم تو غذا نباشه مو سیر. یعنی اردی بهش بشه میرن دشتی لاله وانم لاله واژگونانم نابیبینن ملت دارن مو سیر جمع میکنن تو این دردشت. پدیده ای اندا. بعدم همین یه روایت شنیده هاشا و کلا یکیشون رفته باشه این روایت جسته باشه دیده باشه سیر درمان 70 تا مریضی روایت داری؟ بله 70 تا مریضی نمیکنند. اولیش خود یاد نمیزاد جزی مرز واسه نمیزاد. آقا سیر داروه بنده خدا، تو بزن مریض بشی حتما الا و لا بود مریض دم بلغمی باشه بعد این بلغم هم الا و لا بود تو مفاصلت باید باشه، باید بخواهی این مریضی رو، این بلغم کثیف رو، لزج رو از داخل بافتات به طریق تعریق دفع بکنی. این همه قید داره که دارم میگم، اون وقت میتونی از سیر استفاده بکنی که انقدر دار بهتر ها، چه مرض سیرات نمیخوره بوبی گیرد همه جاش، واقعا چه مرضی. ببین بعد صد دوره درست شده باش، یعنی بافتاد بسته شده باش، کجا؟ تو هضمی چهارمت، تو اعماق بدنه بافتاد بسته شده. بعد میخوای ما در از همونجا خوردش بکن، از همونجا هم بدیش بیرون. بعدم این صد در درجه چنده؟ دهه. انقدر نیست که مثلا بگی یه سکنجه بیم بخور حلا، نشون سکنجه اونم دقیقا همین فرنده تهی میکنه، یه سکنجه بخور حلا، نه خیلی قوی و قدره. اینو میخوای دفعش بکنی، درجه دهم هست این مریضی تو، خیلی خب حالا شما زحمت بکشین سیر باید بخوریم. حالا سیر میخوای بخوری چجوری بخوریم؟ ما بخوام این سیر رو بدیم، سیر رو چکارش میکنیم؟ سکنجه بینش میکن. الان سکنجه اون انسولی دیدین ما میدیم، یا سکنجه این بزرگی دیدین ما میدیم، حالا انسولی قوی تره مثلا درجه سه، بزرگی درجه دو، که تازه با سر که اصلاحش کردیم، لطیفش کردیم، به طرف میدیم مثلا این سده باز بشه. یعنی بازم من بخوام این سیره رو بدم، نگه آقا سیره رنده کنه با آب از سلا لیمو ترش میکسش کنه، نه فلانش کنه، میگن آقا ما خوردیم رگ و قلبمون باز شده. اونایی که مردن که خب نیومدن خبر بدن ما خوردیم مردیم، خب مردن در به درا. میاد لیمو ترش رو کمپلت با پوسته و حسه و شهم و لحم و همه چی با هم میندازه تو میکسر، سیرم میندازه توش به اندازه مساوی، میکس میکنن با هم دیگه، بعد شربتش میکنن میخورن، رگ و قلبشون واز شد. این همه جا رو ما میکند کلن، یه طرف میمیره واشده کلن. اگر رگ طرف یه مقداری خشک باشه خیلی ساده است، یه بوسد که بگیری، یکی از کارهایی که میکنه رگ بدن ادا شروع میکنه خشک کردن، خب رگ بدن یه مقداری خشک باشه، لاغر باشه، یعنی صاحب امزجه گرم و خشک و سرد و خشک باشه، رگات خود به خود مقدار خشک است، سد یه قلیزی باشه، یعنی طول این رگی که گرفته زیاد باشه، چند تا قید دارم هر کدوم از اینا که میخواد باشه، این دار رو بخوری انا لله خودکشی کرده، میپکه رگ میره سمت قلبی ماده، گفتیم این میره تو عقاصیه بدن، تو دور دست ها سیر عمل میکنه، میره اونجا میخواد زور بزنه، اینا واکنه زورش نمیرسه، رگ رو باز میکنه، هیچ رگ منفجر میشه، بعد میگه هرچی خورده خوب شده. اونا که مردند، خب نمیدن بگن ما خوردیم مردیم، خرش به ما میرسه، هرش به ما میرسه که فلانی خورد مرد. این پدیده یه دارو خاری، این قدیم در یخچال خونه هممونو که باز میکردیم چه خبر بود توش؟ در یخچال دارو خونه بود نبود؟ دین داشته باشیم بود دیگه، انواع شربت ها، دیفن هیدرامی، شربت ماسی، با چیز خواص گوناگونی که ازش سراغ داشتیم، میدونستیم چه جوری باید استفاده بکنیم، درسته؟ بعد میومدی تو طبقه اقراص قرص ها، درسته؟ انواع مسکن ها، اسمنافن ساده، کدوئین، ژلوفن، فاموتیدین، بروفن، بعد میدی طبقه روغن ها، روغن و قطره و نم این آدس، این آخالیس، این آپلاسه، اینم بتامتازونه، یکی نم، بعد میمد یه طبق پایین دیگه شیاف های نه احتمال هم طبق پایینیه بوده، قشنگ از این زتا شصی پا دار رسیده بود. حالا میگیم خوب شده است دیگه، این خبر ها نیست. خب در کابین اتما میکنی پریشاتر است. آقا اینقدر دارو گیای تر تو خونه دونه. آقا شاه مراد دیدار گیای نداره تو خونه، چون ما شاه تر تو خونه زوره که گیر میاد مونده است مال چند سال پیش است، اصلا قوت تا زائل شده. آقا مریض نمیشید؟ چرا چیکار میکنیم تا مریض میشی؟ چیز نیم نه سوزنم نه بابا کجا سوزنم، اگه سوزنم بمیزه جیغا جار میکنم اینقدر که درد میاد. مخصوصا کیا خورده اینا رو کی خورده؟ من سوزن نمیزنم به خودم. چی کار میکنیم؟ هیچی. یه رو میخوابیم یه رو روزه میگیریم خوب میشه. مگه نخوندیم؟ مگه امام صادق نفاد الهمیتو خوندیم دیگه، رأس کل دوا. آقا اهمیت چی بود؟ اقلال و من الطعام و نحوه مما یزور. آقا یه رو چیز نخور یه رو روزه بگی. ابن سینا سبکش این بوده، تا مریض میشد یه روز. اینا هم که میگن نم ابن سینا از قولنز مردن، نم خودشه که دکتر ابن سینا رو کشتندش در به در دارو میگفت این نه که تو کلینیکش کار میکردن دارو برعکس بهش میدادن که بیمیره زودتر. اینا هم دیگه بس ساعتی عتب بای در به در کشتندش این در به در. خدا برای کسی نخواد. رفقای ما این پایش زنن نگاه همون میکنن راشه بلده انا سوزن سوزن زنی خوشگل. خب داروخاری، پدیده یه داروخاری حتما و حتما اولین قدمش ضعفی سیستم منی بدنه، دوم ضعف قوای بدنیه، ضعف هضم برات میاره، ضعف دفع میاره، ضعف ماسکه میاره، قوای بدن رو ضعیف میکنه. سومین اتفاق که رقم میزنه عوارض داروییه. چی گفته داروی گیاهی عارضه نداره؟ این از کجا این حرف در میده؟ دارو گیاهی که طوری نیست خوردنش، پسا پیش اصل سیادو نمیخورن، شونی سل اسمم گذاشتن روش، شونی سل میخوریم صبح پاوا یه نخود شونی سل میخوریم. چی گفته آخه اینا از کجا در آورده؟ چرا اینا که این بندگون خدا خوندن ما نخونده؟ به خدا ما هم کتاب خونده دیالا، هرچی کتاب دست ما هم یه ورقیش زدیم. اینا که اینا میگن چرا نیست تو این کتابا؟ نه دوتا علم داریم، بعضی از علوم ها متنیان، بعضی از علوم بطنیان. از این زده سرتش میگه گفت امروز میخوام یه حرف براتون بزنم توی کتابی ننوشته، زد بره وقت بره بخواد از چی کمش حرف بزن. والا صبح صبح اصل سیادونه میخوره. چرا؟ یه روایت جسس سیادونش کام کنه، یه روایت هم از باید برای اصل آی قرآنه برای اصل هیچی دیگه نمیشه جلوشه گرفت. کسی هم حال ندارد بشنید این مقدمات که ما برش ما گفتیم به اینجا رسیدیم ها بشنوه. حتی آقا طبی اسلامی گفتن هم لباسی ها شما گفتن دستشون درد نکن، اونا هم نرفتن روایت بخونن درست. آقا داروه اصل اما خواستش خواستی دارویه. قرآن فرماد اصل توش چیزی گذاشتیم شفا برای کیه؟ مریضی مگه اصل میخوری؟ یک دو شفا عربیه، لغتش به چه معناست؟ پله اولش رو درست کن. آقا شفا یعنی درمان کردن، درمان برای کیه؟ آدم مریض. اگه مریض خب رو اصل بخور، تازه چه اصلی بخور؟ اگه مریضی قراره بری اصل بخوری چه اصلی بخور؟ اصلی که متناسب با مریضیت باشه، اصلی بنفشه بخور، اصلی گیش نیز بخور. اصل شاتر بخور. خیلی حال میشه، واقعیت داره. آقا میشه از همه این گیاهان اصل گرفت، مثلا اصل عناب، اصل کنار، اصل گون، اصل شاتر، اصل بنفشه، اصل پنیرک. میشه؟ بله میشه. مزرعه‌شو بذاری، کندشو بذاری، اصلشو بکن. و خیلی خوبه برای مصرف. آقا این آدم این بچه، این بچه شاتر دم کنی بهش بخور، این که نمیخوره که. خیلی خوب اصل شاتر رو حل کن تا بهش بده بخور. اینی که شفاست، خب اینطوری نیست که هر مرضی هر دارویی که، آقا این مریضی اصلی شاتره میخواد، اصلی بنفشه میخواد، خیلی خب اصلی بنفشه بهش بده بخور. این معنی اولی شفا که برای درمانه. معنی دوم شفا اینه، شفا لغتش این معنی میده رساندن دارو به ریشه مرض، یا این کاری اصله، یا میگی که میگی اصل شفاه، یعنی اصل میتواند ریشه مریضی رو بکنه. شفا یعنی همین، شفا یعنی کندن ریشه مرض، این معنی شفاست. این که میگه هو شافی، اون شافیه، اون شافیه، یعنی اونه که میتونه ریشه مرض رو بکنه، اونه که میتونه درمان کنه. چه معنای اول چه معنی دو. اینی که رو بعد میفهمد منی خدا انتال تو حرام شفا قرار، بعد میگه آقا ما چیزی حروم خوردیم اتفاقا خوب شدیم، حروم میخوردیم خوب شدیم، حرومی چی بوده؟ شراب خوردیم خوب شدیم. خب راست میگه خوب شده. اه پس خدا گفت من تو حرام شفا قرار ندارم، شفا قرار نداره، نگفته درمان قرار ندادم، که ریشه ای مرضش تو بدنش، ریشه ای مرضش تو من، چون خدا گفته از تو حروم این کارا. فکر نکنی روایت اینا متناقض، درست نخوندیم روایت، درست معنی نکردیم. خدا تو شراب ریشه کنی مرض رو قرار نداده، این کارا نکرد خدا. حالا آقا درمان کرد، عوارضی از بیماری رو برطرف کرد، علائمی رو برطرف کرد، خب کرد. خدا نگفته این کارا نمیکنه، میکنه. خودش اصلا توش قرار داده این خواص و منافع رو، خودش تو قرآن میگه، میگه من منافع قرار دادم، منافع قرار دادم. یکیش نیست که بعضی از درمان ها رو انجام میده، بعضی از درمان ها رو انجام میده، درمان میکند اما شفا نمیدهد. خب کاری بعدی دارو چی تو شد؟ کاری بعدی دارو این شد کیفیت دم بره بالا. این کیفیت مال تو نیست، تو ضعیف شده ای، فقط یه کیفیت گرمای بالایی تو بدن تو ایجاد شده است که یه سری کار رو داره میکنه و یه عالم کار دیگه هم که جزو عوارضی داروی است داره برای تو انجام میده و تو ملتفتش نیستی. خیلی وقتا تا این قوت دیگه کامل ظاهر بشه بعد عوارضش خودش نشون بده، بعد باورم نمیشه این عوارض مال این داروه، مال این داروی گیاهیه. یه نتیجه بد داره این اتفاق، اونم اینه وقتی مریض میشی یه مریضی میگیری که باید دارو بخوری. یه سرماخوردگی برات اتفاق میفته. تو کی؟ کسی هستی که مامانه تو خونه یا خانومه تو خونه یا خودت اصرار داری که تو خونه تو غذا و چی باشه؟ فلفل باشه، همیشه پودر سیرامو سیر باشه، زنجبیل باشه، آویشم باشه. میگی طعم غذا به ایناست، قضا عدویه نشه بشه که طعم نداره. زائق دست کار کردی، تغییر دادی، بردی به سمت تند خوری، تند و تیز خوری، بردی به سمت رایحه هایی مثل آویشن، تبعدا این کار کردی باش. خب نتیجه طبیعیش چیه؟ درجه حرارتت رو دهه. حالا سرما خوردی، میخوام دارو بهت بدیم. چه دارو بهت بدیم که رو بدنت جواب بده؟ باید حتما درجه ده من رد کنم که رو تو جواب بده، یعنی دارو درجه سه اولی سه دیگه بده نمیتونم بدم، آخری سه باید بده بدم. بعض وقت هم اصلا دارو نمیشه بهش داد دیگه، انقدر کیفیتی بدنش بالاست. چی میشه تو این کرونا انقدر تپ با تپ آدم میفتد میمیره؟ انقدر دارو خورن مرد. این مریض اومده تو بدنش، این بدنم ضعیف به خاطر داروهای زیادی که مصرف کرده. الان دیگه میدونیم دارو زیاد مصرف کردی یعنی هیچی، میره بیرون پیتزا میخوره، فست فود میخوره، چه ربطی داره؟ تو بهترین نوع سوسیس کالباس، تو بهترین نوع 23 مدل ادویه وجود داره که از اسمش ما بلد نیست، همه ادویه هندی و پاکستانی. توی مدل خونگی‌ها که درست میکنن 10-13 تا دونه ادویه خونگی وجود داره. خودونم گول نزنیم بگیم ما سوسیس خونگی داریم میخوریم، ما مزخرف. حالا توضیحش هم میدیم اگه شاید رسیدیم. 13 مدل ادویه خونگی، کمش پودر سیرامو سیره، کمش پودر سیرامو سیره. خب این داره کیفیت بدن رو جابجا میکنه، بدنه داره ضعیف میشه. دارو خوری تو، کس که دارو خوره مریض ضعیفه، مریض که بیاد تو بدنش هیچ یارای مقاومت نداره با اون مریض، سریع از پا در میاد. بخوایم دارو بدی انقدر با دارو یه خشن بهش بدی که اونم نمیتونه تحمل بکنه، اونم وقتی رفت تو بدن میخواد بدن رو مقهور کنه تا پس مریضی بر بیاد. به علاوه این که عادت داره به دارو خوری، اصلا عادت خودش یه داستانیه که برطرف میکنه دارو خوردن رو، دارو جدیدی نمیتونی بهش بدی و اینا همه کار رو سخت میکنه بر معالج و معالج، بر مریض و طبیب. این کار خیلی سخت میشه. خب پس ما فهمیدیم آقا دارو خاری یه پدیده خیلی خرابه تو بدن، تو نفوسی ما. این توضیحی از جلساتی قبل. اما راشتیم راجبی برنجا دم کردیم، دمی خوردن های ناش بودیم، درسته؟ روغن هم زدیم بهش دیگه، روغن ها زدیم، نا هم این کار را کردیم. چند تا نکته فقط من بگم. دیدم تو گروه ها بحث کردن که آقا این حرف ها که فلانی میزنه تو کتی مانی میره. خب کتا دونه بتکنین، راست میگین. انقدر 10-12 ساله که طب سنتی مقداری رواج پیدا کرده، انقدر حرفایی عجیب و غریب زدن بی منبع، بی دلیل، بی استدلال، که خب کتا دون پر شده. حرف تو کتا دون، اولا که رفته بود طرف سر کلاس گفته بود چقدر شما انگلیسی بلدی؟ گفت من یه مقدار کار کردم و بیسیک ها اینا مثلا خوندم. گفت شما 40 تومن بده ترمی. مال اون روز آسا، مال زمانی خدا بیامرز. نه شدرت جایی هم منظورم بود. ببین ذهنه دا اکبر بود اون اسمش، چه شانه بود. محمد علی بود. گفت تو چه قبله؟ گفت من هیچی بلد نیستم. گفت تو 20 تومن بده. گفت آن ببخشین اشتباه گفت من یه چیزای بلدم. گفت بله. خب نه من باید کم تر بدم، من یه چیزای بلدم، اون هیچی بلد. گفت خب درد سر تو بیشته است، تو رو باید ذهنت پاک کنم بعد بریزم توش. این یکی ذهنش خالص، هم بریزم توش. الان ذهن خیلی از شما با این طوریه، نگم همه دونا پر از یالم حرف که بی دلیل قبولش کردین. حالا که یه حرفی با دلیلم میشنوید، نه ما تو کتمون نمیره برنج باید آب کش کنیم بخوریم. حالا تو کتت میره یه بار بریز تو معدت، دیدی معدت چی دو میشه اگه راحت تر هضم نشو. این یه نکته که لطف بفرمایید وقتی تشریف میارین سر کلاس یه مقداری با حق پذیری بیشتری تشریف بیارین سر کلاس. معنی میگم من حقم، اما دارم استدلال حرفمو بیان میکنم. یه بار برین از اونا بپرسین استدلال حرفتون چیه، یه بار از اونا بپرسین ببخشید این همه گفتی آب کش نکن قوتی برنج میره، میشه این قوت برای من تعریف کنی؟ یکی از رارستس گفتس این بلغمه، یکی از رارزس گفته است هضمش سنگین است، استدلالش هم گفته است. اتفاقا ما هم اخلاط خوندیم میبینیم آقا از سنخیت و علت و لنزمام این شیء لزج سفید رنگا الا بلغم بعیده چیز دیگه هم بتونه درست کنه. خیلی هم ساده است، این حرف سختی هم نیست، دو تا چهار تا میشه بفهمه. میشه به من بفهمه شما که میگفتی آب کش نکن استدلالت چیه؟ یه بار از اونا بپرسین. هبه ما میگن دلیلت چیه؟ خب شما یه بار بگو دلیلت چیه؟ از دمتا دوم همه را که هجامت میکنین بی دلیل. اینم میخواستم امروز حتما بگم، حالا یادم میده بگم آقا دارد هوا آرمان رو به گرم میره، داره بهار حجامت اسمساش دارد برای ما میاد بیا حجامتت کنیم، من رود میشه من حجامت هم کنیم. آقا حرف رو بیرزین دور. طبی که ما یاد گرفتیم چند بخش داشت؟ شیشتا. ستاش چی بود؟ نظری بود. ستاش عمل بود. تو عملش چیار داشتیم؟ حفظ و صحه داشتیم، تدابیر داشتیم، عمل یداوی داشتیم. حالا تو تدابیرش یا دارو بود یا با همون سته بود تدابیرش. عمل یداوی کجای طبه؟ آخرین قسمتی طبه. ما بخوام حرفش رو بزنم میگیم عملی جراحی طب سنتی حجامت و فست و زالو و اینجور داستان است. چی چی؟ عملی شما طرف تا هم که داریم فصلی جراحیه تشریف بیاریم زانودون عمل کنم برادون، همچنین چیزی میشه؟ یه گردنی برادون عمل کنیم، عملی مغزی باز، حجامتی سرا حجامتی. بعد یه چیزایی هم شنیدن نمیدونن چی چیه. حجامتی عام میگه خب یعنی چه حجامت ها؟ یعنی برای همه خوبه دیگه. برادری من مسهل عام یا حجامت ها هم میگه چرا سنا میخوانی میگه مسهل عامه یعنی برای همه خوبه. عزیزی من مسهل عامه یعنی جمعی رطوباتی بدنه ده میرزد بیرون. حجامتی عامه یعنی منافعی که برای حجامتی سر هست، برای حجامتی نقره هست، برای حجامتی صدغن هست، برای حجامتی چان هست، برای حجامتی ساکرال هست، این آوا از هر کنش یکی زرش تو اون حجامتی عام نه، برای همه خوبه. اگر امر دائر بر این شد که تو را حجامتت بکنند، قرار بود سه جا را حجامت بکنن، ایجادی ضعف میکند، اذیتت میکند. به جا سه جا حجامت کردن، یه جا را حجامت میکنن، اونم حجامتی؟ چه به قول حکیم عقیلی اشهدو بالله اگه جاشا بلد باشند. کجا میزنند؟ پشتی قلبا میزنند. میگن بین الکتفین. هرچی میگه عزیزم بین الکتفین ها از تی سه شروع میشه؟ دقیقه شو بخواه حساب کنه سرویکالی هفت شروع میشه، از زیر سی هفت، از پایان مهرای گردنی شروع میشه تا تی هفتم بهش میگن، تا توراکسی هفتم میشه بین الکتفین. خب تو کجا رو میزنی؟ چرا داری پشتی قلب و حجامت میکنی؟ تی پنجا میزنن عقلم. همه کسایی که حجامت کنن همه شون ضعف قلب دو چار میشن، همه شون ضعف فمی معده دو چار میشن. بعد خب کی جواب اینا رو قراره بده؟ بعد استدلالی بعدی، خونت غلیظه بیا حجامتت کنیم. دینت خوش یه ذره هم تشریح بخون. طوری نمیشه. ما با چند مدل ارق داریم، رگ داریم، الا شریانا که جداش کنیم، تمومی عروقی وریدی رو که بخوام حساب کنیم، یا اینا ریز رگن یا متوسط رگن یا رگ های درشتن. میگه نمیگه خونش غلیظه، خونی غلیظ کجا میتونه جریان پیدا بکنه؟ تو رگ های درشت، تو ریز رگ ها یا عروق شعریه. چه خونی جریان داره؟ خون رقیق، خون لطیف. تو وقتی حجامت میکنی هر چقدر میخوای غلیظ بزن، عمیق بزن، شدید بزن، طولانی بزن، کدوم عروق رو باز میکنی؟ ریز رگ ها، موی رگ ها رو باز میکنی. مگه نگفتی من خونم غلیظه؟ برات داری موی رگ ها ما باز میکنی که این یه ذره خون لطیف صالح قابل استفاده برا اعظاممون آرام ورداری بری. برات این کارو میکنی؟ چرا حجامت میکنی؟ واقعا سوالا خیلی ساده. یک، حجامت مال اعمال یداوی، مال جراحی طب سنتی. من بخوام اجازه بدم کسی حجامت کنم، میگم باید طب سنتی مجتهد باشه تا بهش اجازه حجامت بدیم. فست حجامت که شوخی نی. کدوم رگ ها میخوای باز کنی؟ برای چی میخوای باز کنی؟ قبلش باید چه داری بهش داده باشی؟ چه خلطی ها میخوای خارج کنی؟ چقدر میخوای خارج کنی؟ قبلش چی خورده باشه؟ بعدش چی خورده باشه؟ چه روزی میزنی؟ چه ساعتی میزنی؟ بعدش چه داری بخوره؟ میزنیم میریزیم بیرون. میگم برات این حرف رو برای یکی که هجامت میکرد پس پیش دم تا دم همه خلقا مثل گوسفند میشست هجامت میکرد. گفتم این آره جواب منو بده. گفت ما یا بسم الله میگیم صلوات میفرستیم تیغا میزنیم خودش درست میکند. خودش بیکار نشسته پا بالا عرش الرحمن علل عرش استوا. تو هجامت کنی جن بزنی اون خراب کنه او درست کنه. پش گفتم تو که انقدر دین و دیونتت قویه انقدر اعتقاداتت سفته این میخ لطفا بکن تو این پیریزی برق بسم الله که ایتی جام کبیره بخون اگه برق نگرفتت من یکی به تو ایمان میارم. بدم میخوا؟ بده بهش میخوا. البته اگه بیمس این جوا میبندن در سالونا. چطور صلوات و بسم الله مرا خلق الله است به خودت که میرسد بسم الله جواب نمیده؟ به قول استاد معززمون آیه ناظم گفت یه فست میکنین طرف اینقدر تشکر میکنه یه هجران اینقدر تشکر میکنه دمه دیگه هم سبر کشن 20 سال بعد عارضش پیدا میشه. یعنی تا اینا گفت من زدم تو سر خودم 20 سال بعد یه فمیمد ضعیف میکنی اینقدر مرز درست میکنه دست یاده میمونه مثلا نمیدونی کوزش دست بذاری پیش هم میگیری میبینی یه هجامتی بعد فمیمد ضعیف بخارات به سمت سر نزل درست شد نزل ریختش چشش گوشش حلقش زبونش قلبش معدش ریش رودش رفت استاد تا شصی پاشا مرز درست کرد. کی جواب میده؟ طبیب زامنس این گردنش زامنه فصل هجامت بهار هجامت خدا وکیلی دین داشته باشین آزاد مرد که نیست کسی این که بمانه خدا بی دینی این کار به اسمی طبی اسلام به اسم پیغمبر پیغمبر گفتست دیدین که انم برای شما پیام اکنی میاد یه رو بعد بالاش میندازه ده میگه بهار هجامت برته بیر ملتا به جان خودم هم ملتا اینی گوسفند میشونن بادکشه را میندازن ور میدن تیک 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 میزنن بادکشه میندازن یه انقدر دستش فیرزست هم ملتا هم کیف میکنم باشه کفل بعد ما بی سوادیم ما بی سواد که هستیم ولی چونم اونها دیگه اسمشون چیه. خب این پرانتزی بهار هجامت بود مدیون این حرفا رو مردون برای مردون نزنین بریم بزنین حرفا رو یاد بگیرید بلد باشین بزنید چجور من بگم قبول میکنن اون که زورش زیاد بود ادعاش میشد شاگردی کیه بود تابش گفتم این میخینم پیریز جامعه بخون میخوام منم برات میخونم فاتحه برو بکن تو پیریز یه تو که انقدر اعتقاد دستا تو رفت منو بیرون کرد انقدر زورش میرسید دیگه ملک خودش بود دستا تو رفت منو بیرون کرد البته منم چیز کردم حتی اونا که اونجا بودن اونا که اونجا بودن بلند شدن اونجا این کار انجام نشد طلب در به در قبول نمیکنن چون استدلال درست نمیکنیم قبول نمیکنن چون مقدمات اونا درست نمیتونیم خیلی ساده من حرفمو زدم یه رب آقا یه رب وقت میدیم آقا دیگم نباید هجامت بکنی یا نه یه رب وقت میخواد استدلال کنیم براش عزیزم. خب بریم جلو برنزا داشتیم میخوردیم تو برنز بودیم تدیر روغنه که گفتم مفصل دیگه چی روغمون که نگفتیم روغنه هستن گره نگفتم نه خیلی همون ها که گفتم برای زیتون کفایت میکنه کی گفتم چرا گفتم دیگه تو برنز همونده فقط یه نکته تو دم کردنی برنز بگم تو دم کرد چون شما خیلی آشپزین دارین ها من چند تا نکته تو دم کرمه یکی این که برنج باید خیس بخوره اگر برنج شمالیه درجه یک خوبه بهتره یه مقداری تو آب نمک خیسش کنی، یعنی یه مقداری نمک به آب اضافه کنی یا خیس کنی. و خیلی سوالش طولانی، نمیرسم بخونه. گوش بده، اگر برنجت شمالیه بهتره یه مقدار تو آب نمک. هر چقدر برنج رو تو سمت جنوب لازم به نمک تو خیس کردنش نیست، درست شد؟ چون گرم تر میشه. پس رفتیم سمت شمال نمک اضافه بکنم تو خیس کردن، اومدم سمت جنوب لازم نیست نمک اضافه بکنم. اگر نرسیدم برنج رو تو خیس بکنم و خواستم بپزم، همون اول که قابلمو رو آب میکنم همون وقت هم برنج رو بریزم توش، یعنی آبم با برنج با هم جوش بیاد. گرفته شد؟ این باعث میشه برنج اون مواد لزجی که بعد ازش خارج بشه خارج بشه، باعث میشه اون لطافت که باید به دست بیاره به دست بیاره. حالا اون خواصی آشپزی که شفته نمیشه و قد میکشه و اینا هم ایجاد میشه براش. یه چیزی هم تو پرانتز بهتون بگم، غذا باید خوب پخته بشه، باید خوشبو باشه و خوش طعم باشه. کاری به ذائقه اشتباه ندارم، این که من ذائقم عادت کرده بوی رب بره تو مشامم، ذائقم عادت کرده طعم فلفل و بوی آویشن تو غذام باشه، خب این اشتباهه. تو اشتباه کردی، تو غلط رفتی، این هیچی، این به کنار. غیر از این حالت باید بوی ذوب نده، خیلی خوشگل باشه. برنج شفت خوب نیست، برنجی که دون نشده باشه، پفکی نشده باشه، خوش روغن و خوش نمک نباشه خوب نیست. برنجی که وقتی میذارن جلوت مثل جوبو داده میمونه، بعد دم شده، خوب قول نخورده، به اندازه قول نخورده، به اندازه خیس نخورده، خب که خوب نی، این به درده میخور، این غذا به درده میخور. غذا برنج باید حتما پفکی شده باشه دیگه، حالا پفک ها بده ولی برنج پفکی خوبه. این خیس خوردن، این قلوندنش، حالا میزان نمک که باید اضافه بشه رو که بلدین، اون تو میخوام آب کش کنیم، یه مقداری باید لب شور باشه، خیلی کم لب شور باشه. حتما برنج رو جوری بردارید از روی گاز که بتوانید آب روغن بهش اضافه کنید موقع دم کردن. فقط با روغن برنج رو دم نکنید، این برنج لذیذ نمیشه. حتما بتونید آب روغن اضافه کنید، درست شد؟ برنج رو وقتی ریختی تو آب کش، اگر نمک زیاد شد یه مقدار آبی سرد روش بریز، اگر زیاد قول خورده بود یه مقدار آبی سرد روش بریز. اینا کمک میکنه که یه مقداری اون شفت شدنی برنجتون از بین بره. وقتی دم گذاشتی آب روغن به اندازه ای که باید با هم دیگه یه قول میدی، یعنی آبو میذاری با روغن یه قول با هم میخوره، میدی رو برنج. باید آب داشته باشه، زحمت میکشی چند تا دونه سوراخ هم رو برنج میزنی برای اینکه بخارا از ته بکشه بده سر و برگرده رو برنج. این باعث میشه تمام این برنج از سر صدر تا زیلش یک جور دم بکشه، یه جاش زنده نباشه، یه جاش نپخته باشه، یه جاش تهدیگ بشه، درست شد؟ یه دست دم بکشه. این سوراخ کردن رو برنج این خاصیت رو ده. و خب دمی یا علی تهدیگش تهدیگ نداد برنجی ما، اونقدر که اون آبی لذیذ از بین بره میزانی شستنشه. هرچی برنج اصیل تر باشه معمولا بیشتر لزوجت داره و بیشتر باید شسته بشه. ظرفا رو کلم میگم ظرفا رو. خب حالا چون میخوام برنج زم کنی ظرف میخوان ها؟ آخه میخوام حالا خیلی حرف دیگه میخوام بزنم، غذا رو بگیم بعد ظرف هم پولامون جمع نشد هم ظرف بخریم، پولادونه جمع کنیم بهتون میگم ظرف چی بخریم برات جا آزادون. خب دیگه بستگی به برنج داره، در حجمش هم این داستان گفتم اینا رو. بهترین برنج برای اصفهان برنج لنجونه، نشای لنجون، منتها چون آبی لنجون خوب نیست و پسماند زیاد توشه، این آبی که میدن به برنج نامرغوب شده. حالا اینکه ما یه بار یکی از بیمارامون داد آزمایشگاه و یه حرفایی خوب زد که خیلی مرغوب نبود دیگه، یعنی سطحی فلزاتی که تو این برنج بود یه مقدار زیاد بود و خب این خوب نیست. البته این که میگن ام اس مال برنج اسمانه حرفی لغو بی دلیل بی خودیه ها، حرف بی خود. اما نشای لنز اون با نشای انبر بو و چمپا و اینها یکیه، یعنی برنج جنوبی به اسمانه هم خیلی خوب میسازه، خیلی خوب میسازه. شوید داروه چیز شو بگم داروه شوید داروه شوید دوا غذاست. حالا وقت خوردنش بماند، اگه قرار شد بخوریم که بمونه. مصلح نمیخواد برنج، مصلحش میشه نمک و روغنی که بهش اضافه میکنی و مدل دم کردنش. بله برنز تموم. اگه سوالی راجبی برنز دارین بنویسین بدین. میگن که برنز سعید الاتم از خوردن آن معنی ندارد. آیا ممکنه خوردن برنز به صورت مداوم در طول سالیان منجر به ایجاد گرمی در مزاج گرم و سرد در مزاج سرد بشه؟ چه تدبیری داره؟ نه، همچین جوری نمیشه، چون اول سرد اول گرمه. ما هم ازازمون تقریبا همینطوره، ما رو تو صحت نگرم داره. اتفاقا گفتیم هم گفتیم حافظ صحت جزو حبوبیه که حافظ صحت یعنی نگه دارنده صحت بدنه. اینی هم که میگی با خوردنش آدم چاق میشه چون زیاد میخور. ایرانیان چرا حرف میزن؟ حرف نداریم، دو نفر حرف میزن. ایرانیان 4 تا 5 برابر متوسط دنیا غذا میخورن. الای با خود دادون این دا خود میخورن نه چیز میگین شدست دیگه. یه لحظه بایستی لطفا خودت تازه با نون میخورن که سیر شن. خیلی اسفانیا تهرانی خیلی ایرانیا غذا میخورن واقعا میز حجمی غذایی که ایرانیا میخورن به علاوه یه... حالا تازه اگه با کارشون بخوام بسنز که غذایی که میخورن با کاری که میکنن که دیگه افتضاح میشه. حالا کار رو نبینیم، حجم غذا ایران خیلی زیاد احتیاج دارن. آره در این سفت ما برنج رو آب کش کردیم اما اصلا سیر نمیشیم. نامشو گوش بدی انگار هیچی نخورده اسمانی. آقا یادم رفت یه اقلیم هم داریم اسمانی، یاد آب کش نکنن کم بخور تا سیرشی. باید یه جوری بخورید که وفا کنه به هضمش ولی به اقلیم اسمان. یعنی میگه تا میخوریم زود از معدمون رد میشه انگار هیچی نخورده. خب زود هضم قرار بشه، قرنات قضا تو معده ما زیاد بمونه، زیاد بمونه فاسد میشه. یه نکته یه هم توجه بکنین دا یه حرفی زدیم به اسمی مزاج ثانویه. یادتون مزاج ثانویه چی بود؟ عادت بود. من که عادت کردم مثلا 10 سال برنج آب کش نشده میخورم، خب معده من عادت کرده به این مدل پخت، بعد خب طول میکشه تا این عادت من عوض بشه. ولی این به صلاحی بدنی منه، این به صلاحی بدنی منه. خب حالا دیگه بقیهش ادامه همون داستان، سیر نمیشیم و بعد مجبوریم بریم سر یخچال هیچ چیز بخوریم. یخچال همون خالی شده سا بابام داره چیز هم میگه ادا دیگه حدی نمیشیم. حالا تازه فهمیم سر اسمان خیلی مشهد میرن برنج دم پخت میخورن، دوتا یکی میشه. خب از برنج رد شیم بریم سراغ گندم. گندم ها کلیتش رو گفتیم تو حبوب. راجبی نان قرار شد حرف بزنیم، انواع نان ها یه صحبتی بکنیم و بگیم که نون خوبش چجوری است، بعدش چجوری است. نون گفتیم نونه؟ یه ذره گفتیم، مفصل نگفتیم، حالا میگیم. بهترین نون نونیه که از یه گندمی تهیه بشه و جوری تهیه شده که این خصوصیات ردش بشه. یکی این که یه مقدار زمانی از درو کردنش گذشته باشه. حالا این مقدار زمان چقدره؟ گندمی خوب گندمی که در سال خورده بشه، مال همون سال باشه، ولی تازه تازه هم نباشه. یعنی بخوام یه زمان بگیم اونقدر که گندم خوب خشک شده باشد از اون زمان به بعد تا یک سال، این گندم خوب محسوب میشه. درست شد؟ گفتیم خود گندم بالیده باشه، یعنی توپل باشه، رسیده باشه، هر چقدر رنگش به سمت روشنی بره بهتره. تو نیست که گندم هر چقدر کدرتر باشه بهتره، نه، گفتیم روشن باشه. حتی تو کتاب تبسان نوشته سفید بالیده آن، یعنی رنگش به سمت سفیدی رفته باشه. درست شد؟ این فکر نکنین گندم بدیه. یه مقداری هم از درو کردنش گذشته باشه، گفتیم بدون قل و قش باشه، یعنی همراه با درو کردن چیزای دیگه درو نشده باشه. حالا ذرت میخواد باشه، میخواد جو باشه، یعنی چیزای قلات خوب یا بد، بذرهای بد، اینا همراهش نمیشه. که وقتی میخواد آرد بشه، آردش چی باشه؟ یه دست باشه. وقتی میخواد آرد بشه، میخواد آرد بشه، قبلش سبوسش گرفته شه. حالا چقدر سبوسش گرفته بشه؟ نه اونقدر که اصطلاحا میگن در گرفتن سبوسش مبالغه شده، یعنی دیگه هیچی سبوس براش نذاشتن. خب یا حالا میگیم درصداش رو، یا اونطور که بگیم نه اصلا این سبوسش گرفته نشده، گندم کامل اصطلاحا بهش میگن، گندم کامل هم خوب نیست. پس دو طرفی ماجرا خرابه، اونی که سبوسش کامل گرفته شده، اونی که سبوسش اصلا گرفته نشده بشه، سبوس گندم کامل، هر دوتش خوب نیست. که حالا تو نونا اینا میگیمش. بعد تو اسفان فتا فراوون. بله بله، حالا میگیم، حالا میگیم. یه امون امون انقدی که یه پیر زنی بیدندون دهنار آهنه به جوهت صحب کنی، همه شو هردون میگم تبا یده دون میدم. دهنار که میدونی چقدر است. حالا میخوام نون تهیه بکنیم. با چه آردی تهیه میشه نون؟ آردی که سبوسش گرفته شده. چند درصد؟ اینا اونطور که مرسوم اسمم میگن، میان یه درصدی سبوسی این گندم رو میگیرن تو، آره رو گونی ها می نویسن دقیقا. برا نون سنگک که تقریبا بیشترین مقداری سبوس رو داره، 6-12% سبوس گندم گرفته میشه، یعنی بیشتر این سبوس میمونه، 6-12% گرفته میشه. که خوب نونیه یا خوب نونی نیست؟ خوب نونی نیست، علتش حالا توضیح میدیم. تو اصفهان حدوداً 8%، یعنی سنگک های اصفهان حدوداً 8% آردش. نونی لواش و تافتون 12-18% سبوسش گرفته میشه، لواش و تافتون. نونی بربری بیشترین مقدار سبوس رو نونی بربری میگیرن که حدوداً 21%، 18-21% سبوسش گرفته میشه. خب کدوم نون بهتر از همه است؟ تو طبی قدیم میگه اون نونی که سبوسش خوب گرفته شده باشه ولی مبالغه نشده باشه، میشه نونی لواش و تافتون. این وسط، این وسط نونی لواش و تافتون میشه بهترین نون، یعنی آردش میشه بهترین آرد. خب حالا این آرد رو میخوایم تبدیل به نون بکنیم. چجوری تبدیل بکنیم؟ دوتا کار باید بکنی، یک نمکش بزنی، دو خمیر ترش بزنی یا خمیر مایه بزنی. نمک بزن نمک اگه نزنیم گفتیم غذای بی نمک باعث ترحل بدن، ترحل فم معده، بی اشتها یا این داستان میشه، پس چیز بی نمک خوردن خوب نیست. از جمله نون، نون نباید بی نمک، پس نمک بعد چقدر نمک بخوره؟ زیاد نمک بخوره کلیه ها رو ضعیف میکنه، سنگ کلیه درست میکنه، دیر هضم میشه، حرارت معده رو میبره بالا و داستان. کم نمک بخوره که میدونیم چه اتفاقی، پس بعد میزان نمک نون متعادل بشه. یاد دونه قدیما نون تافتونا یه کمی شور بود، نمک زیاد بهش میزدن. چرا؟ چون تو شیرین بهش میزدن، برای همین نمک هم زیاد میزدن. درست شد؟ ولی خب جدید کمه که نون شور زیاد باشه، معمولا نونا خوش طعمن. حالا تو اصفهان اینطور خمیر ترش، چقدر خمیر ترش باید بخوره؟ به ازای 1 کیلو آرد، الان شک کردم من تو مقدار، نه قاشوقیه، حالا اونقدر که تو ذهنم 1 کیلو یه قاشوقه که متعادلشه، الان شک دارم، باز اینا نگاه میکنم به تو میگم اگه فرق شد تو ذهنم. آره الان هم تو ذهنم زیاده که 1 کیلو یه قاشوق زیاده، ولی خب حالا میزانی رقت و غلظت و حجمش مهمه. اگر خمیر ترش کم باشه که خمیر زود خوب تخمیر نمیشه، این مقدارش تخمیر نشده میمونه. اگر خمیر ترش زیاد باشه سرعت تخمیر رو زیاد میکنه، هر دو تای اینها بده برای هضم. یعنی اونی که سرعت تخمیر رو زیاد میکنه باعث ترش کردن معده میشه، ضعف هضم میاره و از این جور داستانا. اونی هم که نمیذاره خمیر درست تخمیر بشه، اون هم همین بلاها رو سر بدن میاره، سده ایجاد میکنه و این حرفا، اون باعث ترش شدنه معده میشه، غذا تو نون تو معده ترش میشه، اون یکی باعث سده میشه، انسداد درست میکنه. اینم داستانه. حالا تنور، چه تنوری بهتره؟ بهترین تنور همین تنورهای قدیمیه، تنور گل یا تنور سفالی که با آتش گرم بشه، خوب گرم شده باشه، نون رو تو اونجا پخت بکنیم. اولی وقت نباشه اتفاقا، نباشه بعد از اون تنورهای تابعیه که نون متری ها رو روش میپزن، نون لواشارا اینا قدیما بوده، تنور تابه. هنوز هم تو قسمت جنوبی ایران این نون نازوکا که رو تابه پهن میکنه، یه تابه های محدبیه زیرش آتیشه، این نون رو خیلی نازوک روش پهن میکنن، نون تیری بهش میگن، نون تیری که یه دونش یه لقمه میشه، اینقدر است ولی یه لقمه، اینقدر نازوک کسه جمعش که بکنی یه لقمه در میاد. بله مثلا در قابلمه این محدب شما در نظر بگیر بزرگ شنونا روش پهن میکنن، بهش میگفتن تنور تابعی یا نونه، نه اون کماج بود چیزه، بهش گفتن نونه تابق یا حالا اصطلاح امروزی بهش گفتن نون تیری، یا تو ایران مثلا تو شهر بهش گفتن نون متری. اینا همش یه مدل نونه که حالا ویژگی هاشو میگه. بعد از این نون میشه، بعدش میشه نونی که رو ریگه داغ درست میشه که میشه نونه سنگک. اینا ترتیبه درست شدن، درست کردن نونه. حالا بهترین نون گفتیم نونه لواش، نونه تافتون که سبوسش متعادل گرفته شده، زیاد سبوسش گرفته نشده. نونی سنگک سه تا ویژگی داره. یک، به خاطر نوع پختش میزان خمیره طبخ نشده یه نون زیاده، پس این نون زود فطیر و کهنه میشه. هر مدلش که حساب کنی بازم خمیرش نسبت به نونهای دیگه، نسبت به نونهای دیگه خمیر نپخته شده وسط نون سنگک بیشتره. نتیجهش چی میشه؟ دیر هضم شدنش میشه. شما بهتر نون سنگک هم که بگیرید نسبت به نون تافتون زودتر بیات میشه. یکیش به خاطر نوع پختشه، دو به خاطر نوع آردشه. یکی داستان دیگهش خود خمیرشه که به خاطر تخمیر زیاد بهش میگن خمیر فطیر. یعنی چه خمیر فطیر؟ خمیره مونده، این بعد یه مقدار اینطور بشه تا همچین نونی از توش در بیاد، خود خمیرم مرغوبیتش میاد پایین، پس سبوسش زیاده مرغوبیتش پایینه، خمیرش فطیره مرغوبیتش پایینه، نوع پختش هم خوب نیست، اینا مرغوبیتش رو میاره پایین. برای کیا خوبه؟ برای کسانی که فعالیت بدنشون خیلی زیاده و هضم های خیلی قوی هم دارن. بله، برای این دسته از آدم ها خوبه. گفتیم توی جلسه ای شاید شنیده باشین این نون رو کی درست کرده؟ بعضی ها میگن شیخ بهایی نون سنگ کرده، بعضی میگن نون بربری و شیخ بهایی درست کرد. در هر صورت نونی درست کرده که ایران میرفت جنگ عثمانی تو هر جنگ شکست میخورد، دو بار شکست خورد تو آسیب شناسی جنگ، اتاقی فکرشون به نت رسن که به خاطری ضعف قوای جسمانی سپاه ما شکست خوردیم، مگه نه دلیل دیگه ای نداشته که ما شکست بخوریم؟ دلیلش این بود که ایرانی ها چی خور بودن؟ آبگوش خور، بدون سیب زمینی، البته اون روز هنوز سیب زمینی نمیده بود تو ایران، گوشت میخوردن، دنبه میخوردن و آلو و به و اینجور چیزایی که توی آبگوش میریختن، تا میرفتن جنگ تا میمدن گوسفنده رو بکشندن نمیدونم دیگه بار بذارن، اینا جنگ تموم شده بوده شکست خورده بودن. واقعا میگم این تو تاریخ اومده. به شیخ بهایی رجوع کردن، شیخ بهایی یه غذا براشون درست کرد، یکی حلورده بود که درست کرد، همین حلورده که میبینین، نه حلورده درست کرد، اردشیره درست نکرد، اردشیره را حوض علمی درست کرده بده به طلب ها بخوره در به در. اینا یه حرف های داخلیه شما نشتوید. حلورده را درست کرد، حالا با همین مدلی هم هست که امروز میبینیم، با شکر هم بوده، با شیر نون هم تیتری های نا هم نبوده، با همین شکر سفید، شکر سفید که بهترین نوع شیرینیه، با شکر سفید درست کرد، کنجد شد حلورده، با نونه سنگک یا نونه برکه اینا لغمه میکردن میدادن به چیزا، این زنجوها قوت داشتن دیگه، یعنی چون کار سنگین بود این نونه وفا به هضم کرد، حلوردم خوب هم حرارت داشت هم انرژی خیلی زیادی داشت، شکرم شیرینی زیاد، یعنی هم غذای سریع بلفل در اختیار بدنشون قرار میداد به خاطر شیرینی، هم غذای طولانی مدت قوی، خب نون گندم پر قوت، خود کنجد پر قوت، شیرینی هم پر قوت هم سریع جذب بدن میشه و تبدیل به انرژی میشه، یه غذای کامل خیلی درجه یک بوده که امروز اما توصیه میکنم آقا کسی که مثلا میخواد بره ورزش، آدمی ورزشکاری، اهل ورزشه، کار سنگین داره فلان، یکی از چیزایی که میتونه کنار غذاش قرار بده حلورده است، مخصوصا تو فصلای پاییز و زمستون حلورده بذاره کنار غذاش، حالا اصفر نه حلورده بخونه، شما هیچ کدوم صاحب مشاغل سخت نیستین، خودت گفتی حلورده بذارین کنار غذا وادون، ما الان یک کیلو حلورده خریدم کنار غذا وامو میخوریم کنار برنجمون. آه این هم میگه خب نون سنگک پس نون خیلی خوبی نیست. نون بربری، اصل نون بربری با آرد برنج درست میشده، مال کجا بوده؟ مال مناطق سرد سیری ایران بوده، قسمت های تبریز. چرا اونا میخوردن؟ چون هر چقدر اقلیم سردتر هضم قوی تر، چرا؟ حرارت میره به سمت بطن هضم میشه، برای همین میبینین ترک ها بنیه های قوی دارن، سرخ و سفید و بلند و خوشگل و قوی و فلا، بعد هم میگن ترک ها چی چی هم؟ ما چی چیم؟ آخه ما که هضممون همه شیمبیلیه است والا. بعد غذای مغز یخ، اونا غذای مغز توپ. اسپانیا وا شما نشتو ترونیا، اسپانیا خرای زرنگ نماند، ترکا زرنگ های خر نماند، اشتباه بدون هر کنگ، ما زرنگ ما خریم، میدونی چرا؟ ببین اون اینطوری نگاه میکنه، همینست که تو میگوی تو خوبی. اون نشون نمیده جر را فر ندارد، اما مغزش خوب کار میکند. واقعا مغز ترکا خیلی خوب کار میکند، یعنی هم به شدت باهوشند. همینطور حرف میزنم، اما دلیلش را که بهت گفتم، هضمی قوی، غذای خوب، نتیجهش قوای قوی، هوش و فهم و حافظه و وهم و خیال و جستجوگری های نامالی. چیه اسم؟ مال قوای باطنیه، بدنی، از بدن باید بگیرد اینا رو، با نفس حسی حیوانیست. خب مثل شما نگاه نمی کنم به مسائل، سافتر نگاه میکنم. اسفانی با پدر سوختنگی نگاه میکنم به مسائل. من خودم اسفانی هم اصلا ناسیونالیست از خود من خودم هم. اما واقعیت رو باید قبول کرد. ما بابا برای همین دم تا دم تا با هم حرف میزنیم. خره یه لحظه خره، یعنی طرف با آدم حرف زنید یه طویل خر درست میکند، از یه نیم ساعت که با آدم حرف میزنید بس که خره خره من دوست دارم. اگه اینا نمیدونن که من لم چه به سرمون بود. آره رفته بود گفته بود که تهرونیه با گفته بود که استاد نه خیلی بیادم همینطور میگن خره بیا اینا بنویس خره بیا این کارو بکن که خره دوست دارن. استاد این داستانی حجمه فرهنگی که اومدن اقوام رو تو چشی ما خورد کردن که لورا اون تورن، ترکا اون تورن، بلوچا اون تورن، شمالیا اون تورن، فلان. اینی که آمدن تو چشم ها خورد کردن به صفتی نداشتشون. ببین دروغ انقدر بزرگه که تو نمیتونی انکارش کنی. یعنی اگه قرار شد بفهم آقا کیا، مجموعی قواشون قوی تر. یعنی ببین نگو فقط هوش، به من بگو هوش و فهم و حافظه و تتبع جستجوگری، این چهار تا پارامتری مهمی، المان های ذهنیه، این چهار تا تو کی قوی تره. بله بخوای فقط هوش ها بگو اسمانو خیلی باهوشن، خیلی باهوش. هوش چیه؟ سرعتی انتقال از یه مطلب به یه مطلب دیگه. برای همین تیکه بندازن اسمانیا، سر تیکه میندازن چون تایس میگه ذهنش میگه یه چیز دیگه، یه چیزی بهت میگه، به میگن تیک برسی تیک امزن چون هوششون بالاست. البته هوش مخره بسید چرا؟ چیز بی خودی خورده هوششون تیک کامونی تو شد من تا دلت خواد خوردم ناناش رزون هست. هوش سرعتی انتقال، وقت سرعتی انتقال سطحیه. بزن مثال بزنم تا خوب بفهمی. ببین یه مش گندوم این وسط ریخته، به من میگن اینا رو جمع کن، میدوم در حال که دارم میدوم چنگ ما میزنم زیرش رو ور میدارم میرم، چقدرش کفی دستمه؟ دوتاش. چون تو دویدن گندون پنجه منو خب دوتاش بیشتر میاد دستم، تونم تو دویدن اگه نخورم زمین. این یعنی هوش سریع مطلبیه ور میداره ولی چقدرش ها؟ کمش ها. این میشه سرعت انتقال از یه مطلبیه سطحی. فهم چیه؟ عمق فهم یا فهم عمق درک یک مطلبه. هوش سرعت انتقال از یه مطلب به یه مطلب. الان من دارم همسان ذهنت داره اینطوری حرکت میکنه، اصلا خودت هم نمیفهمی چیز کجا دارد میره، یه ده جا رفته نامده. یعنی هوش خب که زیادش میشه چی؟ تشتت، پراکندگی ذهن، عدم تمرکز، که این بیشتر مبتلا به هیماست. به جای اینکه باهوش باشیم متشتتیم، تمرکز نداریم. چرا؟ سیر و پیاز و فلفل و اینا این بلا رو سر ما میاره. فهم چیه؟ درک یک مطلب به صورت عمیق. بگی یه مش گند ما وردار میره میشنه دونه دونه برات همشه برمیداره. چقدر طول کشید نسبت به اون که یه مشتشه برداشت رفت؟ پنج دقیقه بیشتر طول کشید، اون در کسر ثانیه اتفاق افتاد. ولی این همیشه فهمید چرا اسپانیا به ترک ها اون صفت ها میدن؟ به خاطر اینکه تا خودتون یه چیزی میگویی جلدی اینطوری میکنی دو ستا مطلب است توش میگویی، میگن سرعتی هوش، هوشش بالاست، سرعتی فکر، اون اینطوری میکنه. دو ببین چندی هرست نفهمید؟ آره تو فهمیدی. اون حالا یه جایی است که تو 10 سال دیگه هم وایسی، چون تو خرگوشی حال نداری وایسی، اصلا اگه وایسی میرسی حال نداری وایسی. پس اگر اومدی، یا یه بار سر این کلاس نگفتم این بمانه، اگر همه مجموعی این داستان رو در نظر بگیریم، ترک از همون قوی تره، ترک از هممون قوی ترن، یعنی تو هوش و فهم و تتبع و حافظه، 4 تاش با هم. اما اگه فقط هوشه در نظر گرفتی، آره، برای همین است که میگم اسمانیتی چیه؟ خرای زرنگ نمان اسمانی، ترکا پولدار ترن. نه بابا، شما پولدار قویت اسوانیا پول دارن یخته، اصی پول داره ترون که ترکن بیاری قطی اسوانیا میخورندشون و میرن. این هم دلیل همون داستانی فهم و تتبع و هوش، یعنی میفهمید که بابا من 2 قرون پول تو جیبی این بکنم، اما معالن 10 سال بعدا 1000 قرون تو جیبی من میرد، بذار 2 قرون میکنم تو جیبی. اسفانیا زیر پا هما میشورن همش. الان شهرهای دیگه حضور دارن، من نمیتونم بشه از این صحبت بکنم، بس است دیگه، شسته پکند. چه ربطی داره؟ شما برو حجامت، اصلا حجامت سر بکن هر رو خوبه برات، پولت بیا من 500,000 تومان میدم برو اون که حجامت کنه بده بشه. اون یه وقته بود آقای محترم حرفی بعدی زدی، بی ادبی به استادت ما ناکومی علمی میکند. اون یه وقتی است که من نرفته باشم به آقایونی که حجامت میکنن حرف ما نزده باشم، آمده باشم پیش شما و بگم حجامت نکنی، این حقیری فقیری سراپا تقصیر کمتر از قطمیر که انزنش استسا. بارها رفتم بهشون تذکر دادم، گفتم به این دلایل حجامت نکنی، بیان من یادتون میدم چجور حجامت کنی. میگه میخوای حجامت کنی؟ آقا من وقت ندارم ملت حجامت کنم، من حجامت همو میفرستم سراغ شما، بهتر از این من مریض زیاد دارم، فستی همو میفرستم بیا یاد بگیر. چند تاشون رو میدن یاد بگیرن؟ دریغه از یکیشون. چیکار کنم؟ بدن و نفوسی مردم برطرف بشه که خدا نکرده به تیریش آقا بر نخوره؟ بر بخورید. خلقمون تنگ شد، چای بخورید نه برگردیم.